افغانستان گفته است که از جمله 88 تن زندانی زندان بگرام تنها 16 تن آنها را نگه خواهد داشت، دیگران را رها می کند. وزارت داخلی افغانستان دست داشتن ادارت امنیتی حکومت افغانستان در ترور برخی از بزرگان طالبان را به شدت رد کرده است. رؤسای جمهوری روسیه و ایران در مورد بحران اتمی ایران و موضوع سوریه تلفنی صحبت کردند. تفسیر خبرها. حکومت افغانستان میگوید 72 زندانی را از زندان بگرام رها می کند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک خبرنامه امروز گفت که از میان 88 تن تنها 16 تن در زندان خواهند ماند و سایر آنها از بند رها خواهند شد. تصمیم در این مورد در جلسه عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری اعلان شد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. وزارت داخلی افغانستان دست داشتن ادارات امنیتی حکومت افغانستان در ترور برخی از بزرگان طالبان را به شدت رد کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه گزارش های برخی از رسانه ها را در این خصوص یک نوع توطئه خوانده و میگوید که ادارات امنیتی افغانستان در چنین رویدادهای تروریستی دست ندارند. در اعلامیه گفته شده است که ترور قماندانان طالبان در پاکستان نتیجه اختلافات میان اعضای این گروه است که توسط گروه های استخباراتی ایجاد شده است. در افغانستان بانک اظهارات اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را که گفته است سکتور بانکی این کشور به خطر بحران روبروست رد کرده است. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک امروز به رادیو آزادی گفت هیچ گونه شواهد مبنی بر بحرانی بودن وضعیت بانکداری در این کشور وجود ندارد. یک محکمه پاکستان که رئیس جمهور سابق این کشور را با محاکمه کشانده است دستور داده است که مشرف هفته آینده به محکمه حاضر شود. قاضی محکمه بعد از بررسی اسناد بیماری مشرف که شفاخانه ارائه کرده بود دستور داد که مشرف در 16 جنوری به محکمه حاضر شود. هفته گذشته مشرف به شفاخانه انتقال داده شد و چندین و چنین گفته می شود که دلیل آن تکلیف قلبی بود است، اما سالنوال اظهار می دارد که مریضی یک بهانه می باشد که او به محکمه حاضر نشود. وکلای مدافع مشرف تلاش دارند او را از محاکمه معاف کنند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای می گوید که مذاکرات اتمی ایران با قدرت های بزرگ جهان خصومت امریکا با جمهوری اسلامی را برملا می سازد. این بیانات رهبر مذهبی ایران ساعت ها قبل از آغاز مذاکرات این کشور در ژنو با امریکا و دیگر قدرت های جهانی در مطبوعات رسمی ایران به نشر رسید. از قول خامنه ای آمده است که می گوید مذاکرات اتمی دشمنی امریکا را با ایران و ایرانیان و با اسلام و مسلمانان واضح ساخت. او افزود ایران مذاکرات را به خاطر با ایالات متحده که آن را شیطان خطاب کند شروع کرد تا از زیان آن جلوگیری نماید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و همتای ایرانیش حسن روحانی روز پنجشنبه در مورد مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت جهانی و بحران سوریه تلفنی صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است دو رهبر در مورد مسائل امروزه بین المللی تبادل نظر کردند. مذاکرات صلح بین المللی برای ختم جنگ سوریه تحت نام ژنو 2 قرار است در 22 جنوری شروع شود. با وجود تقاضاهای مکرر مسکو و تهران، ایران در لیست ابتدایی مهمانان شامل نبود. در اعلامیه گفته نشده است که صحبت تلفنی به ابتکار کدام رهبر صورت گرفته است. ایالات متحده در این هفته ایران را متهم ساخت که جنگ سوریه را وحشیانه می‌سازد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته است ایران می‌تواند از حاشیه مذاکرات نقشه بازی کند. پلیس عراق میگوید که در نتیجه حمله انتحاری در یک مرکز جذب عساکر در بغداد 12 نفر کشته شدند. به گفته مقامات پلیس حداقل 25 نفر دیگر مجروح گردیدند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما حملات انتحاری در عراق عموماً کار گروه مربوط به القاعده در این کشور میباشد. طرفداران این گروه که به نام دولت اسلامی عراق و شام میباشد، هفته گذشته شهرهای فلوجه و رمادی را در غرب بغداد تصرف نمودند و قوای عراق برای خارج کردن آنها داخل جنگ شدند. در نتیجه انفجار در تأسیسات کیمیاوی در مرکز ژاپن امروز حداقل 5 کارگر کشته و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. این انفجار در فابریکه وسایل میتسوبیشی در می رخ داد. انفجار زمانی صورت گرفت که کارگران تجهیزات تبدیل حرارت را ترمیم می‌کردند. به گفته متخصصین عکس العمل کیمیاوی که هیدروژن در آن شامل است سبب انفجار شده است. کشته شدگان و زخمیان قرار معلوم همه کارمندان این فابریکه می‌باشند. مقامات چین به کارگردان فیلم این کشور ژنگ ییمو دستور دادند که به خاطر داشتن 3 طفل 1.2 میلیون دلار جریمه بپردازد. در چین سیاست وجود دارد که یک خانواده نمیتواند بیش از یک طفل داشته باشد. در یک اعلامیه که امروز پنجشنبه به نشر رسید، اداره راهنمای خانواده در شهر شرقی ووکسی گفتند تا تحقیق کنندگان دریافتند که جنگ و همسرش با تولد تعداد زیاد اطفال بدون اجازه دولت قوانین را پامال کردند. به این خانواده 30 روز وقت داده شده است که جریمه را بپردازند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید 72 زندانی را از زندان بگرام رها می کند. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان روی امضای هرچی زودتر پیمان امنیتی با امریکا از سوی رئیس جمهور کرزی تأکید نموده است. سفیر برطانیا در هند می گوید کشورش افغانستان را پس از سال 2014 ترک نخواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به هدف برگزاری انتخابات شفاف در کشور استراتژی هایی را آماده کردند.
دو تا کوب منحصرا در اختیار جناب رئیس جمهور و معاونینش و هر کدام از اون اگر رئیس جمهور علنی نیست ولی معاونینش ما شما میدونیم که مشخصا موضع داره و از قاندید خاص حمایت میکنه.
در افغانستان بانک گزارش تازه سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را که گفته سکتور بانکی در این کشور با خطر دیگر روبروست رد کرده است.
اینا از خارج منجرهای خود استخدام میکنن اما به این شکل عمومی که سیگار نوشته کده ما ردش میکنیم.
شنونده عزیز، حکومت افغانستان گفته که از جمله 88 زندانی بگرام 72 تن اونا را از زندان بگرام رها میکنه. این تصمیم امروز در یک جلسه عدلی و قضایی بر ریاست رئیس جمهور کرزی در ارگ گرفته شد. در این میان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که قضایای 88 زندان بگرام با دقت زیاد بررسی شده. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
بالاخره حکومت افغانستان فیصله اش را به روز پنجشنبه در مورد 88 زندانی بگرام اعلان کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که از میان این 88 تن تنها 16 تن آنها در زندان خواهند ماند و سایرشان از بند رها خواهند شد. تصمیم در این مورد در جلسه عدلی و قضایی پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری گرفته شد. رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در این نشست گزارشش را در مورد بررسی این زندانیان ارائه کرد. بر اساس خبرنامه آقای نبیل گفته است در نتیجه تحقیق و بررسی آنها واضح شد که درباره 45 زندانی بگرام هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد. در مورد 27 تن دیگر تنها اطلاعات عادی به دست آمده و 16 تن دیگر کسانند که درباره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند. در این نشست در ارگ ریاست جمهوری افغانستان فیصله شد تا دوسیه های افراد که سابقه جرمی در نزد نهادهای امنیتی افغانستان دارند با لویتران ولی سپرده شود. پیش از این مقام های امریکایی از رهایی زندانیان بگرام ابراز نگرانی کرده بودند. جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت باید دوسیه های 88 زندانی بگرام از سوی محکمه های افغانستان بررسی شوند.
این 88 زندانی همکنون در قید حکومت افغانستان قرار دارند. در دوسیه های این همه موارد موجودند که باید در سیستم محاکم افغانستان به دقت بررسی شود و به تحقیقات بیشتر نیاز دارد.
در گذشته هم شمار از مقام های امریکایی انتقاد کرده بودند که بررسی دوسیه های زندانیان بگرام به نحو تخطی از تفاهم‌نامه میان مقام های امریکایی و افغان است. با همه نگرانی ها تصمیم حکومت افغانستان اعلان شده و باید منتظر بود که ایالات متحده حالا در مورد رهایی 72 زندانی از زندان بگرام چی عکس‌العمل نشان می‌دهد.
شنیدیم که حکومت افغانستان گفته 72 زندانی را از زندان بگرام رها می‌کند. در همین مورد امیرحال ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در خط تلفن از کابل با خود داریم. آقای فیضی سلام و شامتان خوش. لطفاً بگوین که این 72 نفر چی وقت از زندان آزاد میشن؟
تشکر. با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو شما. باید من برسانم که بساس هدایت رئیس جمهور کشور ریاست امنیتی موظف شده بود که یک بررسی را انجام بده در ارتباط به 88 تن از زندانیانی که به زندان بیگام به سر میبرن هنوز و به ارتباط به سرنوشت از یه شبه زندانی اختلاف نظر جدی وجود داره میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا. بالاخره دیروز برای ریاست امنیت ملی در این باره تمام شد کارش و گزارش از جانب ریاست امنیت ملی به مشاور امنیت ملی افغانستان فرستاده شد. به اساس از روی امروز جلسه امنی و قضایی دایر گردید تحت ریاست رئیس جمهور کشور که در این جلسه روی گزارش صحبت شد و گزارشی که از جانب ریاست امنیت ملی آماده شده بود در این باره و بررسی تازه که صورت گرفته، این بررسی نشان میده که از جمع 88 نفر زندانیایی که روش اختلاف نظر وجود داره، تنها 16 نفر از این کسه هستن و یا زندانیانی هستن که علیهشان ریاست امنیت ملی افغانستان اسناد و شواهد در دست داره که میشه به اساس از او محکمه شوند و یا دوسیه هایشان بررسی شوند. بقیه کسایی که هستن زندانیان هستن که علیهشان هیچ نوع اسناد و شواهدی وجود نداره نزد ریاست امنیت ملی و بیگناه هستن. پس جلسه امنی و قضایی امروز با بعد از شنیدن گزارش ریاست امنیت ملی که توسط رئیس امنیت ملی ارائه شد به جلسه تصمیم نهایی خود را در این باره چنین گرفتن که هرچه زودتر باید تعدادی از افغانهای بیگناه ما ۱۶ نفر که علیهشان هیچ نوع اسناد و شواهد در دست نیست باید آزاد شوند. بقیه 16 نفر که علیهشان اسناد و شواهد در دست است باید دوسیه‌شان دوباره مرور شود و با یافته های تازه که از جانب امنیت ملی به دست آمده یا باید سپرده‌شان دوسیه‌هایشان به لوی فرمانبری که در این باره مورد تحقیق قرار بگیرد.
بله آقای فیضی، همی 16 نفری که در مورد سرنوشتشان تا حال تصمیم گرفتن نشده و شواهد علیه اونا موجود است، تصمیم آزادی اونا را کی خواد گرفت؟ حکومت افغانستان یا ای که مراجع دیگه؟
موضوع آزادی 16 نفر خود برکل مطرح نیست، بدلی دلی که علیه 16 نفر برساند و شواهد در دست است. ریاست امنیت ملی افغانستان اصلا شواهد در دست داره علیه 16 نفر از 88 نفر. بنی دلیل است که 16 نفر رها نمیشن، آزاد نمیشن، بلکه ما گفتم که دوسیه هاشون دوباره مرور میشن با یافته های تازه که از ریاست ملی در دست است. کمیته که بررسی میکنه دوسیه های زندانیان بگرام، کمیته افغان دوسیه های از یار بازنگری میکنه و این 16 نفر دوسیه هاشون به لویسانواره انتقال میکنه برای بررسی های بعدی.
آقای فیضی، اگر دقیق تر بگوین امی 72 زندانیه که آزاد میشن چی وقت آزاد میشن؟ دقیقا نگه بگوین.
خب به اساس فیصله که امروز صورت گرفت از جلسه عدلی و قضایی که در او میتوران والسر کانزل قضاستر و وزیر عدلیه و دیگه مسئولین دولتی حضور داشتن، فیصله ده که جلسه عدلی و قضایی گرفت به اساس از کمیته که موظف است برای بررسی دوسیه های زندانیان موظف شده که هرچه زودتر این تعداد از زندانیان بیگناه را که هیچ نوع از شواهد در دست نیست علیهشان و از این مدت که ماها و سالها اساس بعد از زندانیان که در زندان بودن بدون از اینکه اساس شواهد در دست باشه علیهشان در زندان بسر بردن یا باید هرچه زودتر آزاد شوند. اما این که دقیقا چه وقت آزاد میشه این فیصله و تصمیم میره این کمیته موظف خواهد گرفت که امیدوارم که هرچه زودتر کار صورت بگیره.
یک دنیا تشکر آقای ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه گزارش ها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که در حال حاضر فقط 50 پایگاه این نیروها در افغانستان باقی ماندن. جوزف دانفورد امروز در کابل به خبرنگارا گفت که این رقم قبل از این به 800 پایگاه می رسید. به گفته آقای دانفورد، امی حال کمتر از 60,000 عسکر بین المللی در افغانستان مستقر هستند و در این حال آقای دانفورد گفته که نیروهای افغان تانستن از آزمون جنگی امسال موفق به درآیند. همکارم سحر لیوال جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
در حالی که قرار است نیروهای محاربوی بین المللی تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج شوند، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که تعداد نیروهای مستقر در این کشور از 140,000 به 60,000 تن کاهش یافتند. جنرال جوزف دانفورد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که قبل از این حدود 800 پایگاه نظامی در افغانستان وجود داشت، اما به گفته وی در حال حاضر 50 پایگاه نظامی نیروهای بین المللی المللی در این کشور وجود دارند.
قبل از این بیش از 800 پایگاه نظامی در افغانستان وجود داشت. شما در حال حاضر به کمتر از 50 پایگاه کاهش یافتند و همچنان قبلا حدود 140 هزار عسکر بین المللی در افغانستان وظیفه اجرا میکرد. اما حالا این رقم به 60 هزار تن رسیده است.
قرار است تا پایان سال جاری میلادی نیروهای محاربوی بین المللی از افغانستان خارج شوند. اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به امضا برسد، پس از آن نیز از 10 تا 15 هزار نیروهای بین المللی در افغانستان ماموریت آموزشیشان را ادامه خواهند داد. افغانستان در حال حاضر دارای 350 هزار پلیس، اردوی ملی و حدود 25 هزار پلیس محلی می باشد. جوزف دنفورد موجودیت این نیروها را از جمله دستاوردهای مهم حکومت افغانستان خواند و گفت که در تجهیز و آموزش این نیروها نزدیک به 60 میلیارد دلار به مصرف رسیده است. جنرال دنفورد ارزیابی ها در خصوص توانایی نیروهای امنیتی افغان را مثبت خواند.
بیایید روی این صحبت کنیم که نیروهای افغان چگونه کار میکنند. برای این مسئله سه سوال مطرح است. یکی این که آیا نیروهای افغان قادر به تامین امنیت کشورشان هستند؟ که جواب آن بله است. آنان توانستند که در فصل اولی که رهبری عملیات ها را داشتند، کنترل تصرف مناطق کلیدی را در دست داشته و ادامه دهند و در جنگ با طالبان تواناییشان را ثابت کردند. همچنان در مقایسه با سالهای گذشته خشونت ها نیز در این کشور افزایش نیافتند.
جنرال دانفورد افزود که نیروهای افغان توانستند از آزمون جنگی امسال موفق بدرآیند و همچنان نسبت به تامین امنیت انتخابات آینده افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان ابراز اطمینان کرد. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان همچنان گفت که در سالهای گذشته تمرکز بیشتر روی کمیت نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته که به گفته وی قرار است در سالهای آینده روی کیفیت نیروها نیز توجه بیشتر صورت گیرد. اما وی برای ادامه حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را ضروری خواند.
قابل ذکر است که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان یک بار دیگر روی امضای هر چیزوتر موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن هم تاکید کرد. جنرال جوزف دنفورد امروز در کابل گفت که اگر این سند به موقع امضا نشه، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان حمایت کنگرس امریکا و پارلمان‌های کشورهای ائتلاف از دست خواهد دادن. جزئیات موضوع از فریبا واحدی بشنوید.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان امضای به موقع موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا را برای ماموریت آینده نیروهای بین المللی در این کشور مهم می‌خواند. جوزف دانفورد به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت اگر این تفاهم نامه در زمان معین آن امضا نشود، پس آنان حمایت کنگرس امریکا و اعضای پارلمان کشورهای عضو ائتلاف را از دست خواهند داد. آقای دانفورد امضای به موقع موافقتنامه امنیتی و دفاعی را به نفع مردم افغانستان خوانده و گفت
به باور من امضا نشدن سند امنیتی همکنون در افغانستان شک و تردیدهای به میان آورده است. پس امضای به موقع این سند به نفع مردم افغانستان است، نه به فایده مردم امریکا. من نگران هستم که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی به موقع امضا نشود، پس ما نمیتوانیم که حمایت کنگرس امریکا و پارلمان کشورهای عضو ائتلاف را داشته باشیم.
دانفورد همچنان گفت که نه تنها مقام‌های آمریکایی بلکه تمام کشورهای عضو ناتو روی امضای هر چه زودتر موافقتنامه امنیتی و دفاعی تاکید دارند. به تازگی هیئت سه نفری کنگرس آمریکا در سفرش به کابل گفت که در ارتباط به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا اختلافات اندک باقی مانده است و این توافقنامه به زودی امضا خواهد شد. این هیئت همچنان گفت که اگر این تفاهمنامه به امضا نرسد، نیروهای آمریکایی نمیتوانند در افغانستان باقی بمانند. سخنگوی قصر سفید همچنان در این اواخر گفته است که اگر حکومت افغانستان خواهان ادامه حضور شمار از نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در این کشور باشد، پس موافقتنامه امنیتی و دفاعی را باید در چند هفته آینده امضا کند. جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان این موافقتنامه را پس از سال 2014 میلادی چارچوب به نیروهای آمریکایی خوانده و گفت
شما می دانید که سند امنیتی و دفاعی برای ماموریت نیروهای ائتلاف حیثیت یک چارچوب را دارد. به همین خاطر ما به امضای این سند نیاز داریم. اما این را من گفتن نمی توانم که اگر این سند امضا نشود، پس از نشست توکیو تا شیکاگو کشورها کمک نخواهند کرد. پس من فکر می کنم هر دو با یک دیگر ارتباط دارند.
حکومت آمریکا گفته است که در صورت امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی از سوی حکومت افغانستان، 15,000 سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در این کشور باقی خواهند ماند. با وجود تاکید مکرر مقام‌های آمریکایی روی امضای این موافقتنامه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شرایط حکومت افغانستان در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی تغییر نکرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلسام تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. سفیر برتانیا در هند گفته که کشورش افغانستان بعد سال 2014 ترک نخواهد کرد. جیمز بیون گفته که پس از خروج کامل نیروهای برتانیایی کشورش عمیقا در مسئله افغانستان دخیل خواهد ماند. آقای بیون امنیت کشورهای منطقه را با ثبات در افغانستان وابسته می دانه. جاوید نعیمی با شرح بیشتر.
سفیر بریتانیا در هند گفته که کشورش به حمایت از امنیت، آموزش و پیشرفت در افغانستان ادامه خواهد داد. جیمز بیوان در سخنرانیش در نهاد بین المللی موسوم به ویویک آنند و در دهلی نو گفت بریتانیا پس از سال 2014 و با خروج نیروهای بین المللی افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. با گفته او افغانستان و بریتانیا با هم روابط استراتژیک دارند و هر بی‌ثباتی در افغانستان کشورهای منطقه و دوستان لندن به شمول هندوستان را تهدید می‌کند. سفیر بریتانیا در دهلی نو می‌گوید اگر افغانستان یک بار دیگر با پناهگاه‌های تروریستان مبدل شود، نه تنها همسایه‌ها بلکه بریتانیا را هم به نحو با خطر روبرو ساخته می‌تواند. جیمز بیوان همچنان گفته که بریتانیا قربانی‌های زیاد در افغانستان داده و خیلی پول در این کشور مصرف کرده است. پس به گفته او باید اطمینان حاصل شود که تمامی این ارزش‌ها با خطر روبرو نمی‌شوند. این دیپلمات بریتانیایی همچنان می‌گوید کشورش برای همکاری در بخش‌های انکشافی افغانستان سالانه 180 میلیون پوند کمک خواهد کرد و همچنان به حمایت از نیروهای امنیتی افغان و آموزش آنها ادامه خواهد داد. پیش از این شمار از مقام‌های بریتانیایی گفته بودند که پس از خروج نیروهای این کشور از ولایت هلمند، طالبان این ولایت را تصرف خواهند کرد. اما صدر اعظم بریتانیا و مقام‌های افغان می‌گویند نیروهای امنیتی افغانستان این توانایی را دارند تا مسئولیت‌های امنیتی تمامی کشورشان را به عهده گیرند. در بخش دیگر از اظهاراتش سفیر بریتانیا در هند می‌گوید روابط دیلی و کابل خیلی با اهمیت است. او داد و ستد تجارتی با هند را برای ترقی و رشد اقتصادی افغانستان خیلی حیاتی می‌داند. هندوستان حدود 2 میلیارد دلار با افغانستان در بخش‌های انکشافی کمک کرده و بیشتر این پول‌ها در پروژه‌های برق و سرکسازی مصرف شدند. جیمز بیوان سفیر بریتانیا در دهلی نو می‌گوید برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان تقویت اقتصاد این کشور خیلی مهم است و در این عرصه هندوستان که یکی از کشورهای مطرح در منطقه به حساب می‌آید می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به هدف برگزاری انتخابات شفاف در کشور برخی استراتژی ها را آماده کردند. معاون کمیسیون امروز نشست نهادهای جامعه مدنی که به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات برگزار شده بود گفت که این طرح میتواند تقلب در انتخابات سال آینده را کاهش بده. این در حالی است که شماری از نهادهای جامعه مدنی و نماینده های مردم در ولسی جرگه به خاطر احتمال تقلب در انتخابات به واسطه برخی از مقامات دولتی ابراز نگرانی جدی کردند. جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند به هیچ فرد حق دخالت در برگزاری انتخابات را نمیدهند. معاون این کمیسیون به روز پنجشنبه در یک نشست جامعه مدنی که به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات در کابل برگزار شده بود گفت برای جلوگیری از مداخله مقامهای بلندرتبه دولتی در انتخابات طرح و استراتژی را تهیه کردند. عبدالرحمن هوتکی به این باور است که تطبیق این استراتژی میتواند دست مداخلات را کوتاه و تقلب در انتخابات را کاهش دهد.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات استراتژی در مورد کاهش تقلب در انتخابات سال 1393 تدوین کرده که با استفاده از تجارب انتخابات گذشته و با استفاده از گزارشات نهادهای جامعه مدنی این استراتژی را تدوین کرده و امیدوار به این است که انتخابات سال 1393 انتخابات باشد که مورد قبول برای مردم افغانستان باشد.
در این طرح کمیسیون مستقل انتخابات انتقال مسئول مواد به ولایات و اصلاحات در بخش تکنیکی شامل می باشد. معاون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید علاوه بر این طرح یک لایحه 14 ماده‌ای را نیز تهیه کرده اند. بر اساس این لایحه نام های رای دهندگان و کاندیدان ثبت می گردد، به ناظرین انتخابات اعتبارنامه ها داده می شود، برای رسانه های کمیسیون خاص ایجاد می گردد و یک سلسله موضوعات دیگر نیز شامل این لایحه می باشد. این در حالی است که حدود یک هفته قبل کاندیدان ریاست جمهوری نیز نگرانیشان را در خصوص شفافیت انتخابات با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشتند. از سوی دیگر شماری از نهادهای جامعه مدنی و وکلای مردم در ولسی جرگه هنوز هم به خاطر احتمال مداخله مقامهای دولتی در انتخابات نگرانی دارند. صادقی زاده نیلی یکی از اعضای ولسی جرگه در نشست روز پنجشنبه گفت احتمال می‌رود که هر دو معاون رئیس جمهور کرزی در انتخابات سال آینده از کاندیدان مشخص حمایت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در افغانستان بانک گزارش تازه سیگار یا اداری سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان که گفته سکتور بانکی در افغانستان با یک خطر دیگر روبروز رد کرده. بیشتر از جمشید حبیب‌زاده می‌شنویم.
مسئولان در افغانستان بانک میگویند هیچ گونه شواهد مبنی بر بحرانی بودن وضعیت بانکداری در این کشور وجود ندارد. آنان با آنکه موجودیت برخی از مشکلات در سکتور بانکداری در کشور را میپذیرند، اما میگویند که پس از بحران کابل بانک در راستای بهبود وضعیت بانکداری در کشور اقدامات لازم را انجام دادند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارشش گفته که در افغانستان بانک برای تنظیم فعالیت بانک‌های تجارتی در این کشور ظرفیت کافی ندارد. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سیگار در هنگام تهیه گزارشش درباره سکتور بانکداری افغانستان هیچ گونه مشوره با آنها نکرده است.
درست است که ظرفیت فهم بانک و بانکداری در افغانستان خصوصا در سطح بانک‌های ما بسیار کم بود، وجود نداشت. تا هنوز هم 80% مامورین تخنیکی بانکای ما خارج از بانک مرکزی، بانکای تجارتی ما، اینا از خارج منجرهای خود استخدام میکنن. اما به این شکل که عمومی که سیگار نشته کده ما ردش میکنیم.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیرش که بروز چهارشنبه نشر شد گفته است سکتور بانکداری افغانستان هنوز هم بی‌ثبات است و با خطر بحران مواجه می باشد. در این گزارش گفته شده که در بسیاری ساحات از جمله سیستم اداری، فعالیت، ظرفیت پرسنل، نظارت داخلی، حسابداری، تحلیل و تجزیه قرضه‌ها و تابعیت از قانون خالیگاه‌هایی در سیستم بانکداری افغانستان وجود دارند. در گزارش همچنان گفته شده که اگر به این وضعیت رسیدگی نشود، بحران بانکی دیگر دامنگیر افغانستان خواهد شد. سیگار در حال این گزارش را نشر می‌کند که پس از ورشکستگی کابل بانک در سال 2010 میلادی، اعتبار مردم نسبت به بانک‌های خصوصی در کشور کاهش یافت.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، یک موضوع دیگه خبری است که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم نواز شریف گفته که امریکا در افغانستان با عناصر درگیر است که زمانه با کمک امریکا علیه شوروی سابق می جنگیدند. سرتاج عزیز گفته که امریکا به اهداف خود در افغانستان نرسیده و هم مشکلات را بر پاکستان ایجاد کرده. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل استم زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.